رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر محمود رضا خواجه نصیری، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن و نایب رئیس بورس تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای خواجه نصیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر خواجه نصیری، خب این رشد شاید چشمگیر و در واقع خیره کننده بورس در ایران از نگاه محافل و در واقع کارشناسان اقتصادی انگارهای مختلفی رو برای اون مطرح میکنند. خب خیلی ها معتقد هستن که این رشد یک رشد حبابگونه هست و ممکن هستش که کسانی که به حال به خیلی در واقع دارندگان کد بورسی در ماهای اخیر پیوستن، ممکن هستش که اگر یک اشتباهی در محاسباتشون داشته باشن حتما متضرر بشن در این فضا. برخی ها معتقد هستن به حال عرضه هایی که صورت گرفته در خصوص شرکت های بزرگی مثل شستا، اینها سبب رونق بورس شده و تا ماهای آتی همیشه امیدوار بود که این رونق ادامه داشته باشه. از نگاه جنابالی چه مواردی رو میشه فهرست کرد در مورد چرایی رشد شاید غیر متعارف بورس در ایران در فضایی که همه بورس های دنیا معمولا دچار رکودن؟
خب موضوعی که وجود داره و خیلی قابل اهمیت هست، هدایت نقدینگی به سمت بورس و بازار سرمایه بوده. نکته اساسی که وجود داره اینه که در ماه‌های گذشته ما شاهد رشد بازارهای موازی مثل مسکن، مثل سکه و مثل ارز بودیم و به هر حال با توجه به اشباع شدن اکثر این بازارها، نقدینگی به دنبال یک محملی برای سرمایه گذاری می‌گشت. خب به ترتیب این محمل و این جستجوی مردم همواره ادامه داشت و مردم به سبب اینکه سابقه بی‌ارزش شدن پول و در حد به دنبال حفظ ارزش پولشون بودن، همواره به دنبال فرصت سرمایه گذاری بودن. این اتفاق همراه شد با رشد متناوب بورس و این اخبار در حقیقت منتشر شد و مردم به این نتیجه رسیدن که یک جایی هست که میتونن در اون سرمایه گذاری بکنن و سودهای خوبی ببرن و بنابراین این موضوع در حقیقت، یعنی ورود نقدینگی، متناوباً ادامه پیدا کرد و موجب رشد بورس شد و باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها قیمتشون چند برابر بشه. حالا ما در بورس شرکت‌هایی رو داشتیم که اساساً با توجه به افزایش قیمت از ارزش جایگزینی بسیار بالایی پیدا کرده بودن و همچنین سودآور هم بودن و این شرایط برایشون مثبت بود و خب طبیعتاً افزایش قیمت ارز و تورم باعث شد که اینها ارزشمندتر بشن و بنابراین سرمایه‌گذاری در آنها شروع شد و قیمت‌ها رشد کرد. برخی از شرکت‌ها هم داشتیم که چنین نبودن در بازار و از فضای کلی بازار تأثیر گرفتن و رشد کردن.
بله.
امروز چندین برابر ارزش ذاتیشون دارن معامله میشن. بنابراین ما الان با یک مجموعه ای از 32 صنعت و 1000 شرکت مواجهیم که برخیشون بسیار گرانن و برخیشون ارزنده. بنابراین تو این چیزی که در حقیقت مطرح میشه برای بازار سهام که میگن این حباب هست، به صورت کلی برای این حجم از تنوع شرکت ها و این وضعیت به صورت کلی قابل پذیرش نیست. اما اگر بیان صنعت به صنعت و شرکت به شرکت بررسی کنیم، بله شرکت هایی داریم که در حال حاضر با قیمتی دارن که چند تا شرکت مثل اونها رو ساخت و ایجاد کرد و قیمت های حباب گونه ای دارن.
میشه آقای دکتر خواجه نصیری، ما با کارشناسان که در رسانه صحبت میکنیم اشاره میکنن که موقعی که اگر ما به یک دوره اصلاح برسیم یا به تعبیری به ریزش در بازار سهام، حتما شرکت هایی که ارزش ذاتیشون ارزشی نیست که این روزها داره خرید و فروش میشه در دست مردم، اینها حتما با افتهای قابل توجهی مواجه خواهند شد.
به ترتیب این موضوع به نظر من از دیدگاه علمی هم قابل تایید هست. به هر حال موضوعی که وجود داره اینه که وقتی نقدینگی پی در پی مانع هست اصلاح بازار میشه و هر روز این فزاینده هست، به محض اینکه این نقدینگی فزاینده کاهش پیدا میکنه، فضا واقعی تر میشه و اونجاست که شرکت هایی که واقعا ارزش ندارن، ما شرکت هایی داریم که پی بی ایشون بالای 100 هست، یعنی اگر که 100 سال پشت سر همین ها سود بدهن بازم این قیمت رو توجیه نمیکنن، یا ارزش فروششون در سال 40 برابر در حقیقت قیمتی که الان در چه برابر ارزش فروش کردن در سال دارن، اینها قیمتشون هست، چون این شرکت های طبیعتا ارزشمند نیستن و زمانی که نقدینگی از پشت اینها برداشته بشه طبیعتا چنین شرکت های ما نمیتونیم با منطقای عادی بپذیریم که سرمایه گذاری درش انجام بشه. در چنین شرایطی هست که وقتی که فشار نقدینگی از پشت بازار برداشته بشه، ممکنه که آنچه که ارزنده نیست قیمتش اصلاح بشه و حداقل به قیمت های نزدیک بشه که متناسب با مؤلفه های مالی شرکت.
آیا سازوکاری به لحاظ قانونی های دکتر خواجه نصیری وجود داره که خود دستگاه رگولاتور به عنوان مثلا سازمان بورس کشور به حال این تعدیل رو انجام بده و به حال پیشگیری بکنه از شرایطی که ممکن هست به حال سهامداران رو متضرر بکنه؟
نکنیم بازار بورس اساسا بازاریست که در اون شفافیت یعنی افشای اطلاعات دقیق و مشخص وجود داره و سرمایه گذاران رو سعی میکنن که نسبت به این اطلاعات در حقیقت متمرکز کنن. مثلا فرض کنید که وقتی سهمی رو میخواد خریداری کنه در کنار اون EPS یا سود هر سهمون مشخصه. حال اینکه ما وقتی یه شرکتی رو داریم که حدود مثلا 145 تومن در سال زیان داره و در این حال قیمت سهمش 1400 تومنه، دیگه این مسئولیت با خود مردمه. ما نمیتونیم، البته بازار سرمایه
و آقای دکتر اسخایم کنم، الان خیلی از سهامدارانی که به حال خرد وارد شدن در بازار با توجه به این فضای روانی که در کشور در مورد سوداوری در بورس مطرح شده، واقعا اون اطلاعات لازم یا اون سواد بورسی لازم رو ندارن که بخوام به حال این اطلاعات که حضرت عالی به عنوان یک پیشکسوت و یک فرد با دانش و تجربه در این حوزه میفرمایید رو اینها خودشون بتونن به حال فل بداهه درک بکنند و اونها رو به حال تحلیل و ارزیابی بکنن. این به نظر میرسه که باید نمیدونم شاید تکالیف حاکمیتی سازمان بورس اینجا ایجاب بکنه که مردم رو آگاه بکنه از شرایطی که باهاش احتمالا مواجه خواهند شد.
مصوبه سازمان بورس داد که سرمایه گذاران بدون طی کردن دوره آموزشی و در حقیقت تاییدیه‌ای که میگیرن حق اخذ کد آنلاین ندارن، ولی خب باز همین موضوع به نظر میرسه که خیلی جدی دنبال نمیشه. از طرف دیگه مکررن توصیه میکنن که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کنید، یعنی کار رو بسپارید دست کاردان و خودتون رسن این کار رو نکنید. اما متاسفانه به نظر میرسه که اینها کفایت نمیکنه و اشتیاق مردم و یا شاید ریسک پذیریشون، چون به نظر من واقعا وقتی یه فردی بدون هیچ دانشی پشت سیستم میشینه و سهم خرید و فروش میکنه، خیلی خیلی داره جسارت میکنه و ریسک پذیری زیادی رو میپذیره. و نکته اساسی که وجود داره و من مرتبا هم مکرر خودم هم در صحبت ها میگم، به مردم میگم که این رو مطمئن باشید که اگر بازار اصلاح بکنه، این که شما بتوانید بروید و به جای شکایت بکنید و بگید این اصلاح بازار من متضرر شدم و شما باید پاسخگو باشین، چون این چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ بورسی متداول نیست. مردم وقتی که میپذیرن که سرمایه گذاری میکنن، یعنی پذیرفتن که من این دانش رو دارم و فرم هایی که امضا میکنن و بیانیه های ریسکی که امضا میکنن، چون این چیزی رو امضا میکنن و بعد وارد بازار میشن. متاسفانه چیزی که وجود داره الان این هست که بسیاری از سرمایه گذاران ما وقتی که این فرم ها رو امضا میکنن و این ریسک ها رو میپذیرن، قلبن و ذاتن اینو نمیپذیرن که ریسک پذیرفتن.
این هشدارها آقای دکتر خواجه نصیری خیلی رسمی اعلام نشد. حالا شما ممکنه اصلا به عنوان به حال نایب رئیس محترم بورس تهران این مطلب رو الان تو رادیو گفتگو اعلام میکنید، ولی در قالب شاید انتظار مردم واقعا این باشه که این در قالب یک هشدار یا یک بیانیه رسمی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار اعلام بشه به مردم که به حال این بورس ممکن هست همچنانی که به حال سودآوری داره در یک مرحله اصلاح شما رو متضرر بکنه و حتما جایی برای پیگیری وجود نداره و بر ترتیب این هشدار به مردم داده بشه، بتونن حداقل با در نظر داشت این هشدار ورود بکنن به همون تعبیر دقیق از تاری که بدون هیچ گونه سواد بورسی وارد به حال خرید و فروش سهم میشن.
بر ترتیب الان هر مشتری آنلاینی که میخواد وارد سیستم ما آنلاین بشه، در زمانی که شروع میخواد وارد بشه یه پیامی میاد و این هشدار بهش میده. اینکه این هشدار رو افراد نمیخونن یا دقت نمیکنن یا سریع از رو رد میشن یه نکته دیگه‌ای. به نظر من هشدارها ظرف چند ماه گذشته به صورت مشخص و در زمان ورود مردم به بازار در حقیقت بهشون داده میشه، لیکن به نظر میرسه که بیشتر از این اگر هشدار داده بشه، حمله بر واپس‌زدگی و پس‌زدگی مردم از بازار میشه.
خب اتفاقا نکته همینه، من می‌خواستم خود شما به این مطلب اشاره بکنید، چون به هر حال ما الان حالا دولت رو منظورم هست، چون طبق اون چیزی که به هر حال منعکس شد در رسانه‌ها قرار هست دولت بین 20 تا 30 درصد سهام خودش رو در شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار بکنه و اگر این هشدار رو ما بدیم ممکن هستش که مردم از این عرضه‌های اولیه خیلی استقبال نکنند و اون به حال چیزی که مد نظر دولت هست اتفاق نیفته. ولی خب باید در نظر داشته باشیم که حتما باید فرصت و چالش رو برای مردم توامان و همزمان تشریح کرد که اونها واقعا در یک فضایی که مخیر باشن بتونن تصمیم گیری بکنن.
من هم معتقدم و سعی میکنم، حالا شخصا خود من در هر صحبتی که میکنم هم فرصت و هم تهدید رو بگم بله، بازار سرمایه جای خوبی است به خاطر اینکه هم به اقتصاد کمک میکنه و هم میتونه که در حد ارزش افزوده ایجاد بکنه که تورم‌زا نیست و میتونه کمک کنه به اقتصاد و به مردم و ثروت ایجاد کنه اگر درست انتخاب کنن. در این حال اعتقاد دارم که اگر این دانش رو ندارن مستقیم وارد بازار نشن، چرا که اگر که چون ریسک رو پذیرفتن، اگر چشمشون فقط به بازده ها هست، این بازده ها میتونه تغییر کنه. من همین امروز شاهد این بودم که سهم‌هایی صف فروش بودند با حجم بالا که در یک هفته پیش با همین قیمت ها صف خرید بودند. بنابراین دوروی سکه رو مردم باید ببینن و وقتی تصمیم میگیرن اگر آگاهانه، این که ما میگیم آقا منابع مازادتون رو بیارید در بازار، یعنی اون بخشی رو که واقعا ریسک پذیری روش دارید، نهید از زندگی خودتون مایه بذارید، چرا که در چنین شرایطی ریسک ها براتون در آینده زندگیتون مشکل ساز میشه. اما بخشی از منابع زندگیتون رو شایسته ریسک میبینید، اون رو بیارید تو بورس و سرمایه گذاری کنید و بهش فکر کنید که این سرمایه گذاری بلند مدت خواهد بود. باز به این فکر نکنید که یک کوتاه مدتی یه سودی میبریم بعدم خارج میشیم میریم زندگیمون رو ادامه میدیم. به نظر من سرمایه گذاری های کوتاه مدت باز با ریسک مضاعفی مواجه هست.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر خواجه نصیری عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، موفق و معیار.
متشکر، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دلایل رشد خیره کننده بورس در ایران در ظرف ماهای اخیر. آقای دکتر محمود رضا خواجه نصیری نایب رئیس بورس تهران پاسخگوی پرسش های ما بودن. ساعت 19:13 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا باعث شده تا مقامات اقتصادی گزینه‌های درآمدزایی برای دولت را بیش از گذشته پیگیری کنند و در این بین گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از صادرات کالا میتونه به حال یکی از این گزینه‌ها باشه که از البته از سوی برخی از کارشناسان به عنوان آسیب‌های جدی به صادرات هم ارزیابی میشه. آقای دکتر محمدرضا یزدی‌زاده از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، از شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما مقوله دریافت مالیات از ارزش افزوده حاصل از صادرات چقدر با شیوه های نوین مالیاتی سازگاری داره و چقدر زمینه هاش در کشور برای این امر آماده است؟
ببینید، تو تمام دنیا بحث صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف است.
بله.
یعنی شما با وضع مالیات بر ارزش افزوده رو کالای صادراتی به شرطی که این برگشت نشود به صادر کننده، قدرت صادرات از صادر کننده میگیرید، قدرت رقابت رو میگیرید، دارید قیمت تمام شده رو بازش بالا میبرید. بنابراین در هیچ جای دنیا، خصوصا اینکه مالیات بر ارزش افزوده در خیلی از جاهای دنیا برای اهداف خاصی طراحی میشود، یعنی درآمدش برای هزینه های خاصی است، بنابراین حتی اگر در کشور شما تشریف ببرید اونجا خرید انجام بدید به عنوان یه توریست، موقعی برمیگردید تو فرودگاه مالیات ارزش افزوده پرداخت شما حتی برای کالاهایی که خریدید رو به شما عودت میدن. بنابراین این که ما بیایم صادرات مالیات ارزش افزوده وضع بکنیم و بعدم به صادر کننده بر نگردونیم این قضیه رو، این کار درست نیست.
بله، الان ظاهرا زمزمه های وجود داره در کشور که بتونن این گزینه رو در دستور کار قرار بدن. نه هم شما چه حد در جریان هستی آقای دکتر؟
ببینید این بحثا مطرح میشه، میگه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن.
بله.
به جایی که منابع درست و پایه های جدید درست مالیاتی رو ما تعریف بکنیم، گهگاه روی عدد و رقم یکی دو تا چهار تا میشینیم میگیم که خب پس اینقدر صادرات اگر ما اینقدر روش تعرفه بزنیم اینقدر درآمد ایجاد میشه، اینقدر مالیات ارزش افزوده بهشون عودت ندهیم اینقدر درآمد ایجاد میشود. این از دید درآمدی رو ممکنه کارشناسایی که مسئول بخش درآمدی هستن نگاه بکنن، اما بحث اقتصادی است و در بحث اقتصادی باید سیاست‌های مالیاتی جزء از سیاست‌های اقتصادی تلقی بشود. بنابراین نمیتونه در حقیقت به نظرم که این قضیه موفق بشه و قطعا هم تو مجلس هم تو خود دولت فکر نمی کنم این قضیه رای بیاد اصلا.
بله آقای دکتر یزدی، الان با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ما که خب به هر حال بحران کرونا تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهان و اقتصاد کشور ما گذاشته، یکی از درخواست‌های به هر حال صاحبان کسب و کارهای مختلف هم این هستش که به هر حال تجدید نظر بشه در مالیات اونها برای سال گذشته و بر ترتیب دولت هم باید در این زمینه اون چاره‌اندیشی لازم رو داشته باشه. چقدر به هر حال جریان اقتصادی در کشور، سازمان امور مالیاتی و نهایتاً دولت برای این امر آمادگی دارن که به هر حال بخشی از سهم خودشون حاصل از درآمدهای مالیاتی رو در این فضا کاهش بدن؟
من به نظرم میرسه ببینیم با دید واقع بینانه اگر سازمان نگاه بکنه و وزارت اقتصاد که اقداماتی که داره میکنه نشون میده که داره با دید واقع بینانه چون قضیه برخورد میکنه، این موضوع باید کاملا رعایت بشه. من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون با مصوبه ای که شورای هماهنگی سران قوا داشته، امکان در حقیقت توافق سازمان امور مالیاتی با اتحادیه‌های صنفی رو به گونه ای طراحی کرده که من فکر میکنم که 90% اصناف تو یک سیستم توافقی به حساب تعیین تکلیف بشه، سیستم مالیاتیشون با مالیات پرداختشون، و تو اونجا قطعا با مذاکره با اتحادیه‌ها شرایط قانونی روش لحاظ میشه و بنابراین تمام فکر میکنم اصناف متوسط و پایین و ضعیف اینها با این دید قطعا مالیاتشون محاسبه خواهد شد. ولی راجع به شرکت ها هم در حقیقت این وضعیتی است که وجود داره. ببینید بحث کرونا تو خیلی جنبه های اقتصاد کشور فقط بحث اصناف نیست، تو هر فعالیت اقتصادی که شما در نظر بگیرید مؤثر بوده. فرض بفرمایید درآمد دولت از عوارض خروج از کشور یک رقمی دیده شده بوده تو بودجه، الان عملا وجود ندارد، عملا وجود ندارد تا که ادامه داشته باشه مشخص نیست. اینها به حساب مسائلی است که قطعا دولت رو ناچار میکنه که به دنبال پایه های جدید مالیاتی از یک سو باشه، پایه هایی که مطابق با سیاست های اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور باید طراحی بشه، از سوی دیگر باید سازمان امور مالیاتی به شدت به دنبال شفاف سازی اقتصاد زیرزمینی بره و جلوی فرار مالیاتی رو از اونجاها بگیره که مهمترین اقدامی که به نظرم این کار باید انجام بشه به عهده بانک مرکزی است که هرچه سریعتر قانون چک حامل و به حواله کرد رو اجرایی بکنه، یعنی یک روز وقفه در این قانون یک روز بیشتر فرار مالیاتی است، یک روز درآمد مالیاتی کمتر است و انجام بده. رو پایه های جدید مالیاتی هم قطعا ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه پایه های جدید مالیاتی رو در رابطه با مالیات بر ثروت طراحی بکنیم، ثروت های غیر مولد رو در حقیقت مورد حسابات قرار بدیم تا بتونیم درآمد مورد نیاز رو تامین بکنیم. و اگر این اتفاق نیفتد این یعنی کسری بودجه، و کسری بودجه یعنی گرفتن مالیات مخفی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه.
بله،
یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که دولت باید این وسط تصمیم بگیره که آیا من میخوام از ثروتمندترین اقشار جامعه مالیات بگیرم یا از ضعیف‌ترین. اگر پایه‌های جدید رو تعریف کرد اون مالیات بر ثروت‌های غیر مولد، یعنی که من گزینه اول رو انتخاب کردم، و اگر نه خواست موضوع رو موکول کنه به کسری بودجه و استقراض، یعنی تورم بیشتر، یعنی فقیر فقیرتر، ثروتمندتر و گرفتن مالیات مخفی از اقشار ضعیف جامعه.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر عزیزاده عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
قربان شما.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص برخی پیشنهادها در مورد اخذ مالیات ارزش افزوده از صادرات گفتگوی من رو شنید با آقای دکتر محمد رضا عزیزاده از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی کشور. با کسب مجوز وزارت بهداشت، پروازهای برنامه‌ای هما به فرودگاه آمستردام دوباره برقرار شد. با پیگیری شرکت هواپیمایی هما، موافقت مقامات بهداشتی و صدور مجوز پرواز از هواپیمایی کشوری هلند، پروازهای برنامه‌ای هما به فرودگاه آمستردام برقرار شد. این پروازها با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی روزهای پنجشنبه هر هفته از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه آمستردام انجام میشه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز انسانان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه تکاپو مروری داره بر نقش هنر برای ارتقاء فرهنگ کار. با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام دوستان، هنر و مضامین اون همیشه راهی تازه رو برای ارتقای فرهنگ به ما نشون میده. فرهنگ کار هم میتونه در این راستا موفقیت‌های بیشتری کسب بکنه. با هم بشنویم نقش فرهنگ رو در ارتقای فرهنگ کار توسط جناب آقای دکتر شهریار احمد بگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
هنر به قول یک از روانکاوها پاداش تمدن به انسان. هنر در واقع یک هدیه است. تمدن از انسان خواست که خیلی غرایزش رو سرکوب کنه، خشونتش رو و خیلی از غرایز دیگر رو. حالا دید که انسان این کار رو داره انجام میده، بهش یه پاداش داد و این پاداش تحت عنوان هنر نمود پیدا میکنه. هنر یه دیپلماسی، یه دیپلماسی برای گفتگو و ساختن جامعه. ما میبینیم امروز در فضای حتی سیاسی بین الملل خیلی از دیپلماسی ها تو خیلی حوزه ها مثل سیاست، مثل اقتصاد، بعضی جاها به بنبست رسیده. امروز یک سنگر و یه دیپلماسی خیلی خوب و یه تریبون خیلی خوب دیپلماسی هنر هست. هنر میتونه یک زبان انسانی، اخلاقی و زیبایی شناسانه برای ساختن جامعه باشه، برای بیان دردها و آرزوهای جامعه باشه. خب یک چیز مستند چند ثانیه‌ای میتونه به اندازه هزاران مقوله دیگه تاثیرگذار باشه، چرا که هنر با روح انسان، با اون هویت انسان سازگاره. هنر بخشی از ذهن انسانه، بخشی از روان انسانه. فقط باید کشفش کنیم، بهش دست پیدا کنیم و اون رو رشد بدیم. خب طبیعیه اگه ما بتونیم یه فیلم زیبا بسازیم، میتونیم اگه بتونیم یک تابلو زیبا بسازیم که در اون تلاش، در اون مشارکت، در اون همفکری، در اون نظم و در اون خلاقیت رو به تصویر بکشیم، بدون شک تأثیرش ممکنه از خیلی کارهای دیگه در حوزه فرهنگ کار تأثیرش چند برابر و بیشتر باشه و در ذهن مخاطب ممکنه نسلها و نسلها بمونه. ما امروز خیلی از مقوله هایی که داریم تو همه زمین ها، تو زمینه معماری، تو زمینه موسیقی، تو خیلی از حوزه ها مدیون هنر هستیم. ممنونم از صبر و حوصله عزیزان، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ممنون از همراهی شما و سپاس از جناب دکتر احمد بگی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. روی
قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. هر نهو تلاشی از نو، هر نهو امید تازه، برای که خدمت ما نقصه رفتش را بسازه.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده. کم کم به لحظات نورانی و آسمانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:19 دقیقه است. از همه شما خوبان التماس دعا داریم در این لحظه ها اگر دلهاتون آسمانی شد از ما یاد کنید و از ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. با ویژه برنامه جرعه از ماه به استقبال اذان میریم در این لحظات افطار.
بسم الله الرحمن الرحیم.